Corfu, yo ahora vuelo. Ya estás un post creo, ¿no?
سلام و وقت بخیر به مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغان ها به کانادا سپاسگزاری کرده است. از ماه آگست سال 2021 تا حال بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شدند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. در یک خبر دیگر داریم که انتظار می رود جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی افغان‌های از زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخاری برادی آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند. تخاری افزود که 13 افغان به روز پنجشنبه از زندان‌های ایالت سند پاکستان رها و به افغانستان انتقال داده شدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس در این اواخر صدها افغان در پاکستان را بازداشت کرده. مقام‌های پلیس پاکستان قبلاً گفتند که افغان‌های فاقد اسناد در آن کشور بازداشت شدند. گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه اجیر واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده است. پیش از این گروه واگنر به رهبری افگنی پریگوزین که وارد بخشای از شهر روستوف اون اوندون روسیه شده است. این شهر در جنوب روسیه موقعیت دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شده و وعده کرده که از این کشور محافظت خواهد کرد. یوفگنی پریگوزین فرمانده گروه واگنر اردوی روسیه را متهم به هدف قرار دادن نیروهای این گروه کرده است. او امروز گفت که نیروهای گروه شبه نظامی واگنر از خاک اوکراین وارد روسیه شدند و تا برکناری مقامات ارشد نظامی روسیه با پیشروی تا مسکو ادامه خواهند داد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که برنامه بین المللی برای آموزش پیلوتان اوکراینی در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 در ماه آینده آغاز خواهد شد. دنمارک و هلند دو کشور عضو ناتو تلاش‌ها توسط ائتلاف بین‌المللی در خصوص آموزش پیلوتان اوکراینی و فراهم کردن جت‌های F-16 به اوکراین را رهبری می‌کنند. کیف که عملیات تهاجمی را علیه نیروهای روسیه راه‌اندازی کرده و تکرار گفته است که به طیاره‌های جدید غربی نیاز دارد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه پس از تصرف بخشای از شهر روستوف اوندون روسیه توسط گروه واگنر گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای این گروه شلیک کرده. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان از اعلام جرمنی مبنی به سرگیری روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور استقبال میکنند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده ولی بدبختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است.
از شکایت شماری از مردم در افغانستان درباره پرچاوی برق شنیدید. پیام‌های شما را هم داریم.
پیشان شد به اید مانده اولادای ما کنش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداره، ما متقیدین.
از شما
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. گزارش ها حاکیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه اجیر واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده است. پیش از این گروه واگنر به رهبری افگینی پریکوزین گفت که وارد بخشای از شهر روستوف اوندون در جنوب روسیه شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شده و وعده کرده که از این کشور محافظت خواهد کرد. بیشتر در این گزارش.
بحران جدید روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شرکت واگنر را که بیشتر جنگ در اوکراین را برای روسیه به پیش می‌برد به شورش مسلحانه متهم کرده است. این در حالی است که جنگجویان اجیر واگنر ادعا کردند که برخی از پایگاه‌های نظامی روسیه و شهر روستوف را تصرف کردند.
ما اجازه نمی‌دهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما از مردم و دولت خود در برابر هر گونه تهدید به شمول خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد. آنچه اکنون با آن روبرو هستیم خیانت است. جاه طلبی های نامعقول و منافع شخصی منجر به خیانت. خیانت دولتی و خیانت به مردم خود و آرمان مشترک می شود که مبارزان و فرماندهان واگنر در کنار سایر واحدها و لواهای ما برای آن جنگیدند و جان باختند.
اما شرکت واگنر دلایل خاص خودش را برای آنچه پوتین خیانت خوانده می آورد. یفگنی پریگوژین رئیس این شرکت و قماندان عمومی ملیشه‌های اجیر واگنر از رهبری نظامی روسیه ناراض است و ناکامی‌ها در خطوط نبرد را به گردن مقامات ارشد روسیه از جمله سرگی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ارتش روسیه می‌اندازد. پریگوژین صبح امروز در یک پیام ویدیویی مدعی شد که شهر روستوف را تصرف کرده است.
عندما пришли сюда, то мы ещё раз подтвердили много нового. Огромное количество территории потеряно. Солдат убитых.
وقتی به اینجا آمده ایم یک بار دیگر این خبر را تایید کردیم. مناطق وسیع خط مقدم از دست رفته است. تعداد سربازان کشته شده در مقایسه با آنچه در اسناد به رهبری گزارش شده است 3-4 برابر بیشتر است و چیزی که به رهبری گزارش می شود 10 برابر بیشتر از آن است که در تلویزیون گفته می شود. ما روزانه تا 1000 نفر تلفات می دهیم. این شامل کشته شدگان، مفقودان و مجروحان و کسانی که امتناع می کنند که نمی خواهند بجنگند. نه به این دلیل که ترسو هستند، بلکه به این دلیل که انتخاب ندارند، هیچ سلاح ندارند، هیچ ساختار فرماندهی ندارند.
پریگوژین افزود که جنگجوهای وی در مراکز نظامی هستند و میدان هوایی را نیز تصرف کرده است. به گفته وی طیاره‌هایی که جنگ روسیه را در اوکراین انجام می‌دهند به طور عادی پرواز می‌کنند. در شهر روستوف آن مراکز نظامی روسیه قرار دارد که جنگ روسیه را در اوکراین رهبری می‌کند. مقامات مسکو قبلا نیز یفگنی پریگوژین را به شورش مسلحانه متهم کرده بودند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که پریگوژین یک روز پیش گفته بود یک کاروان مسلح به نام کاروان عدالت به مسکو فرستاده است. پریگوژین گفت 25,000 جنگجو از جمله سربازان روسی از او حمایت می‌کنند و هدف او برکناری رهبری وزارت دفاع از جمله وزیر دفاع سرگی شویگو و لویدرستیز والری گراسیموف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به بحران جدید داخلی روسیه گفت ضعف روسیه آشکار است و تا هر زمانی که مسکو سربازان و مزدوران اجیر خود را و جنگجوهای مزدور خود را در اوکراین نگه می‌دارد بیشتر با ناآرامی‌های داخلی مواجه خواهد شد. در این حال جرمنی گفته است که از نزدیک تحولات جاری در روسیه را زیر نظر دارد. علاوه بر این وزارت دفاع بریتانیا در گزارش‌های روزانه خود اعلام کرده است که سایر قطعات شرکت واگنر نیز از ورونژ به سمت شمال حرکت می‌کنند و قطعاً هدف آنها رسیدن به مسکو است.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شده و وعده کرده که از این کشور محافظت خواهد کرد. آقای پوتین در سخنرانی تلویزیونی این مطلب را پس از آن ابراز کرد که گروه واگنر ادعا کرد که بخشای از شهر روستوف اوندون روسیه را تصرف کرده. همین حال فاروق فردا روزنامه نگار آزاد که تحولات روسیه را دنبال میکند در برنامه با من است. آقای فردا سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای فردا لطفاً مایک خود را روشن بکنین.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیزتان.
تشکر. فردا صاحب، کشیدگی بین گروه واگنر و مسکو دقیقاً چه وقت آغاز شد و ورود افراد این گروه به بخشای از یکی از شهرهای روسیه به چه معناست و اکنون وضعیت چگونه است؟
خب شما بهتر میفهمین که روسیه کشور بسیار بزرگ است، ششمی سه کل جهان هست. گرفتن یک شهرش شاید هم زیاد مورد بحث نمی بود، ولی راستوف یکی از شهرهای استراتژیک روسیه هست به دو دلیل که یکی بازهای نظامی قوی روسیه در این شهر از گذشته ها وجود داره و دوم این شهر نزدیکتر به سواستوپول و برای کریمیا هست که از اوکراین گرفته شده. از این جهت برای روسیه این مسئله بسیار با اهمیت است و طرف دیگر روسیه فکر نمی کرد که از داخل چنین یک انفجار از درون آغاز می شود و کشور با بحران مواجه می کند.
چطور چون این وضعیت پیش آمد به نظر شما آقای فردا و این موضوع بالای تهاجم روسیه در اوکراین چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خب این قضیه روسیه قبلا هم ابراز نگرانی کرده بود در برخی موارد. از آقای افگینی پریگوژین ایگاپار روسیه در جریان بود، اما تصور نمیکرد که او بتانه کده حمایت نظامی کسب بکنه. ولی مهمترین گپی است که این مسئله بر روسیه به حد اهمیت است که تا حال از سال 1992 از سال 2000 به این طرف دومین بار است که رئیس جمهور در حالت اضطراری به مردم مراجعه میکنه و بار اول هم در زمانی بود که یلسن مورد کودتا واقع شد و ناگزیر شد که یک تعداد روشن فکرایی کشور که حامیانش بود با خود داشته باشه و به تلویزیون آمد و به مردم مراجعه کرد و به خاطر جلب حمایت مردم. و این بار دوم است که رئیس جمهور پوتین هم با درک اهمیت این مسئله که برای حیات روسیه قابل توجه هست به مردم مراجعه کرد و حمایت مردم را خواست، حمایت نیروهای دیگه نیروهای نظامی را خواست برای اتحاد و اتفاق روسیه. از این جهت تأثیر گذاریش سر اوکراین هم بدون شک تأثیر گذاری مثبت داره و اوکراین ایره پیش قدمی میدانه برای حملات بعدی خود و یا برای اهداف بعدی خود.
تشکر. آقای فردا، گروه واگنر گفته که تا برکناری رهبری نظامی روسیه به پیشروی خود در روسیه به پیشروی خود تا مسکو ادامه خواهد داد. فکر میکنین که رئیس جمهور روسیه تقاضای این گروه را خواهد پذیرفت؟
خب در حالت جنگی من تصور نمیکنم که با این شدت و حدتی که اونا هم بدون انعطاف مطرح کردن و رئیس جمهور هم با انعطاف حاضر شوه، به خاطر از این که سرگی شایگو از یکی از حامیان اصلی رئیس جمهور پوتین است و از بسیار وقت در کنار پوتین قرار داره و در پست‌های مختلف تا والی مسکو و وزارت همه چی میگنش حوادث استراری و ایگاپار هم در کنار پوتین کار کرده و زحمت هم برش کشیده. شاید فکر میکنم که از ورای دیگی معامله کنن با ایفگینی پریگوژین اگر او حاضر شوه به ایگاپ. در غیر او شاید در نظام یا در سیستم نظامی روسیه برخی تغییرات دیگه به وجود خواهد آمد که ممکن شمار افراد غیر یا افراد بیگناه قربانی چی شود، این معامله شود.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فاروق فردا، روزنامه‌نگار آزاد که تحولات روسیه را دنبال می‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر در خبرها داشتیم، انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان در این باره معلومات داده، شماری از پناهجویان افغان در کشور همسایه پاکستان از این اعلام جرمنی استقبال کردند. بیشتر در این گزارش از عبدالحمید حکیمی.
وزارت خارجه جرمنی میگه که دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر به این کشور را که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر میگیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری جرمنی گفته که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 جون آغاز خواهد شد. او گفته که این روند طی هفته های آینده به تدریج گسترش می‌یابد تا بتوانند به هدفی از قبل تعیین شده شان، یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی همچنان افزوده است بر اساس این روند در گام نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر به علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و بعد روند خروج افرادی آغاز خواهد شد که با آنها تعهد انتقالشان به جرمنی داده شده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به جرمنی در ایران و پاکستان شب‌هایشان را صبح می‌کنند. ظاهراً این اعلام جرمنی نشان دهنده خبر امیدوار کننده برای پناهجویان افغان بوده که در پاکستان زندگی میکنند. برخی از پناهجویان افغان که پرونده های پناهندگی جرمنی را دارند و از ماها به این سو در پاکستان در انتظار رفتن به جرمنی هستند، میگویند که از یک سو مشکلات در این کشور و از سوی دیگر زمان گرفتن روند انتقالشان به جرمنی زندگی را برای آنان دشوار کرده است. حکومت جرمنی در پایان ماه مارچ سال روان به علتی که آنچه تقلب در روند انتقال افغانها به این کشور عنوان کرد، روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. گفتنی است که پس از فروپاشی نظام پیشین جمهوریت در افغانستان، حدود 30,000 تن از جمله کارکنان پیشین محلی جرمنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و تعداد دیگر از افغانهای در معرض خطر به شهرهای مختلفی جرمنی منتقل شدند. اما افغانهایی که با آنجا رفتند شکایت دارند که در یافتن خانه با مشکل مواجه هستند و حکومت جرمنی باید برای حل این مشکل آنها اقدام کند.
همکارم عبدالحمید حکیمی گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. ساعت شد 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حکومت کانادا اعلام کرده که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین فعالیت‌های مهاجرتی به حالت اجرایی در آمده. این که جزئیات در این باره بیشتر از چی قرار است در این گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
به نام خدا و سلام و وقت بخیر خدمت همه شما. دولت کانادا روز جمعه اعلام کرد که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین فعالیت مهاجرتی و دیگر فعالیت‌های دولتی این کشور را مجاز اعلام کرده و این قانون را تصویب کرده و این قانون از سوی مقام سلطنتی هم به تصویب رسیده. قانون جزایی و مقررات ضد تامین مالی تروریسم کانادا محدودیت‌های قابل توجهی را به قسمت رساندن کمک های بشر دوستانه به افغانستان و سایر مناطق که توسط گروه های تروریستی اداره میشه ایجاد کرده، که اکنون با ایجاد برخی از تعدیلات در قانون و یا لایحه 34 این کشور، نهادهای امداد رسان میتونه که کمک های خود را به افغانستان بفرستن. اما دولت کانادا گفته که همچنان اقدامات سختگیرانه به خاطر جلوگیری از عدم رساندن کمک ها به طالبان انجام میده. و در همین حال مارکو مندیچینو وزیر امنیت عامه کانادا تاکید کرده که در کنار مردم افغانستان این کشور استاد خواهد شد، و چه در بخش رساندن کمک ها و چه در بخش توجه به پناهجویان. از سوی هم هارجت اس ساجان وزیر توسعه بین‌المللی کانادا هم در این بیانیه گفته که میلیون ها تن از مردم افغانستان در انتظار کمک های بشردوستانه هستند و این یک وضعیت بسیار وحشتناک است. از این رو دولت کانادا تصمیمی را گرفته که تا کمک های خود را دوباره به مردم افغانستان اثر بگیره. کانادا به عنوان طالبان را به عنوان گروه هراس افغان میشناسه. از همین رو پس از دال 2021 کمک های خود را به این کشور کاهش داد و همچنان بعض از کمک های خود را کاملا قطع کرد. اما این در حال است که در حال حاضر شمار از خانواده ها هنوز هم از نرسیدن کمک ها شکایت دارن. ما با دو تن از خانواده های بی‌بزاد در افغانستان صحبت کردیم که یک خانم هست که نخواست نامش در گزارش منتشر شد و گفت که من گارسون هستم در یک از رستوران ها و برخی از هتل های عروسی که در کابل وجود داره و از همو هم خرج نان خود را پیدا میکنم، اما یک کفاف نمیکنه و نیاز به کمک دارم. از همین رو یکی از دیگه از افراد که بی‌وضاحت هستن، یک فرد به نام شیر احمد که باشنده ولایت کابل هست و گفت که من معلول هستم و نمیتونم کار بکنم و از این کراچیوانی که او انجام میتنه نمیتونه خرج مخارج خانواده خود را تامین بکنه. این در حالی است که از آگوست 2021 به این سو دولت کانادا وعده 156 میلیون دلار کمک را به سازمان ملل متحد داده که از طریق آژانس‌های این سازمان به افغانستان توزیع شود. اما آمار فقر در افغانستان بالاست. هنوز هم 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند و برنامه جهانی غذا هم چند روز پیش اعلام کرد که 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند و به کمک های فوری بشری نیازمند هستند.
فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
با گرم شدن هوا مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچوی برق شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل و ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفتند در 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق می داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و از سوی هم نبود برق مداوم مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد وقتانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً یک دو ساعت می آید دوباره قطع می شود و دوباره هم اگر آمدم یعنی به حدی نمی باشه که استفاده وسیع از او ما داشته باشیم. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتونست، زیها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحبزاده که در شهر کهنه کابل زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید در طول 20 ساله که در کابل زندگی کرده است نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 45 کال کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال می شود که در کابل زندگی می کنم. سال روان گرمی به حد زیاد است. مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق می رود خوش مشکل این است که مردم آبگرمی‌های برقی استفاده می‌کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می‌شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد، مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمی‌وین و البته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه بربهار ولسوالی خوگیانی ننگرهار که در حال حاضر در شهر جلال آباد زندگی می کند می گوید که جریان برق در منطقهش به حد ضعیف است که نمی تواند از پکه و کولر استفاده کند.
گرمی بسیار زیاد است. برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایرکندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند. هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس‌های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زون‌ها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم با رد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارش گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی همکارم زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با ماست. آقای شهزاد سلام.
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. خبر داریم از تکواندو. در ابتدا که یکی از ورزشکارای تکواندو افغانستان که مصدوم شده بود که در ایران زندگی میکنه به نام حسین لطفی، به خاطر جایگزینیش فدراسیون تکواندو افغانستان لحظات پیش مسابقات انتخابی را میان دو تکواندوکار برتر افغانستان، هر یک حکمت الله زین که مدال برنز آسیا را در کارنامه داره و همچنان علی رضا عباسی که از جمله ورزشکارای بسیار خوب افغانستان است، رقابت را بینشان برگزار کرد که حکمت الله زین موفق شد که عضویت تیم ملی را بگیره، البته به صورت موقت به خاطر از اینکه تا زمانی که حسین لطفی دوباره صحتش بهبود پیدا بکنه. و خبر دیگه از جام باشگاه‌های فوتبال جهان داریم که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز گذشته تایید کرد که ایالات متحده آمریکا میزبان دوره بعدی جام باشگاه‌های فوتبال جهان خواهد بود که دور 21مش قرار است در امریکا برگزار شود. در شرایط است که تیم ها از 6 یا 7 تیم و 32 تیم قرار است که ارتقا پیدا بکنه و مسابقات هم مثل جام جهانی برگزار میشه و 32 تیمی تیم های بزرگ فوتبال جهان که شامل قهرمانان قاره ها هم میشه در قالب مثل مسابقات جام جهانی فوتبال بره. هر 4 سال رقابت هایشان برگزار خواهد شد. همکار عزیز
سپاس از شما. همکارم زبیح‌الله شهزاد با ما بود. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 6:58 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ساعت 8 شب برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. در دقایق باقی مانده این مجله خبری پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
شش روز باید مانده اولادای ما کلش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر میوه بخر، ما توان نداره. ما متقاعدین دنیا کلش میگه که حقوق اطفال است، حقوق مرد است و زن است. ایچی رقم حقوق میگه که حقوق میگه بیدر حقوق بشر. اینجا پایمال از افغانستان هر دب شهید هستیم، بیدار که برش یک میوه بخریم، یک بود بخریم، برش کالا بخریم. باید آنی ما بیدار به خرج هستیم، به کار کلاچونی میکنیم. اون بیدار گای 50 رو پا کار میکنیم، گای 40 رو پا، گای 30 رو پا دافتای سوزان میگردیم. با ما کارم پیدا نمیشه، بدن هم متقاعد ما که از معاش ما گشته ایشان نمیده.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی خبرنگاری وجود نداره. مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود. وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، بازنا هر چی میته. میمایی چی نمیشه.